بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته مسئله ای را مطرح کردیم بر اساس اون که در کتاب هرمنوتیک آمده، این مفاد آن این بود که تفسیر متن یا نیاز متن به تفسیر فراگیر است و به مواردی که کلام نص در معنا نیست یا ظهور آشکاری ندارد اختصاص نداره، بلکه همه اجزای متن به طور کلی نیازمند تفسیر است. معنای متن یک امر پنهانی است که برای رسیدن به آن جز از روش تفسیر چاره ای یا روش دیگری نیست. توضیحاتی هم بنده در باره این مطلب عرض کردم، از جمله تفکیک ما بین مدلول و معنا و اینکه ممکن است متن از نظر مدلول صریح به صورت نص باشه و بی‌نیاز از تفسیر، اما از نظر معنا نیازمند به تفسیر باشه. پس از پایان بحث دوستان سوالات رو مطرح کردن و نقاط مطرح شد که به نظر آمد این مسئله احتیاج به بازنگری و تحقیق بیشتری داشت. بخشی من به انجام دادم در طی این فرصتی که در اختیار بود، تأملی هم که انجام شد، حالا محصول آن را خدمت شما عرض میکنم که این مطلب مبهم نمانه و از عرایض بنده هم چیزی خلاف اون چی که خودم معتقد هستم استفاده نشد. درباره این که آیا همه اجزای متن نیاز به تفسیر دارد یا مواردی که نص است غنی از تفسیر، حتی مواردی هم که ظاهر است یک ظهور بیان، اون هم بی نیاز از تفسیر است. تفسیر در جایی است که دلالت از قبیل نص یا از قبیل ظاهر، ظاهر روشن نباشه. در این باره چند نظریه مطرح شده. اولین نظریه همان است که از عبارات کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت استفاده می شود که قبلا خدمتتون عرض کردیم و محور بحث قبل ما هم همین بود. مثلا این عبارت ایشان دارن که قبلا تفسیر بر این پیشفرض مبتنی است که خواندن و شنیدن یک متن یا گفتار گرچه مدلولات کلمات و جملات آن معلوم باشد، یعنی فرض را بر این گذاشتن که کلمات، واژه ها و جمله ها معناشون واضحه، معناشون روشنه، گرچه مدلولات کلمات و جملات معلوم باشد، آنچه را متن و گفتار در خود پنهان دارند آشکار نمی گرداند و این امر پنهان را تنها با تفسیر می توان آفتاری رو برملا کرد. خب این عبارت همونطوری که ملاحظه می فرمایید نیاز به تفسیر، یعنی نیازمندی متن به تفسیر است در عین معلوم بودن. این تفسیر این استش که ولی اون جملا و کتاجگان معلوم هم، یعنی معنای آنها واضحه، اما در این حال ما باید این رو تفسیر بکنیم که این ظاهرش این استش که ما بین مدلول و معنا تفکیکی خواهد شدن که من توضیحش از کرد. این رو در کتاب همون هرمنوتیک صفحه 13 دارم که قبلا هم از کرد. و در یک عبارت دیگری هم دارم که تماماً از هر متن تفسیرهای متعدد میتوان داد و هر متنی وجوه متعدد دارد و فهمیدن معنای متن یک مسئله بدیهی نیست. پس این باز این نکته این استش که ما نمیتونیم یک متنی داشته باشیم که معنای اون چه باشه؟ بدیهی باشه، یعنی بداهت معنای متن را مطلقاً رد کردن. پس با توجه به این دو عبارتی که خونده شد، یکی این که با فرض معلوم بودن جملات نیاز به تفسیر است، یکی هم این که اصلا متن معنای بدیهی ندارد، نمیشود ما در معنا به بداهت قائل شدیم. ممکنه به بداهت مدلول قائل شدیم، اما به بداهت معنا نمیتونیم قائل باشیم. پس این نظریه معتقد هستش که همه متن، هر متنی و همه اجزایش نیاز به تفسیر داره و روشن بودن مدالیل و معانی مدالیل جملات و کلمات این باعث نمی‌شود که متن بی‌نیاز باشه. این شد یک نظریه. حالا نظریه های دیگر هم من عرض می‌کنم و قول مختار رو هم بعد خدمتتون بیان می‌کنم. دو، نظریه دوم. نظریه دوم این است که اگر متن از قبیل نص باشد تفسیر نمی‌خواد. هر جا کلامی در دلالتش از قبیل نص باشد، نص کدام است؟ اصطلاحا نص، البته مستظر هستم دوستان، دو تا کاربرد داره این کلمه نص. یک کاربردش در مقابل ظاهره، هر وقت میگن نص نقطه مقابل حین ظاهر، اون را اون کلام میدانند که دو یا چند احتمال در او داده نمی شود، این میگن نص. هرگاه کلام به گونه ای باشد که از نظر معنا فقط یک وجهی است، به واسطه دیگر هر کلامی که از نظر معنا یک وجهی باشد اون میگن نص، در مقابل اون کلامی که از نظر معنا دو وجهی یا سه وجهی یا چند وجهی چند احتمالی باشد که اون میشود حالا یا ظاهر یا مجمل که اقسام داره، ولی به هر حال نص این اگر کلام از قبیل نص باشه که یعنی لفظی است یا ساختار ترکیبی هست، مثلا جمله خبریه، جمله انشائیه، جمله استفهامیه، ساختارها یا خود لفظ واژه، بگونه ایست که دیگه دو تا احتمال سه تا احتمال درش داده نمیشه. مثلا فرض فرمایید وقتی میگوییم که حالا آقای زرکشی در این کتاب علوم الاقتیز البرهان فی علوم القرآن مثال میزنه اون مطلب را که میشود کسانی که تمکن بر حد ندارن در حج، اینها فصیام ثلاثت ایام فی الحج و سبعت من اذا رجعتم تلک عشرتم کامله، میگه این نص مثال براش میزنه. این معنیش این است که دیگه از این کلام ما میفهمیم که ده روز، روزه ده روز بیشتر نیست، این روزه روزه کفار. این برای شون مثال برای نص آورد که یک احتمال هست، چند تا احتمال نداره، یک وجهی است. یا مثلا وقتی میگوییم الله حکم الله هم واحد، این کلمه واحد قطعا تکثر برش نیست، یعنی احتمال این که خدا دوتا هم باشه در چنین کلامی داده نمیشود. حالا بحث این که مثال از چیز را فعلا این مثال ها ذکر شده، اما به هر حال قاعدهش اینه، اگر نص باشه دیگه تفسیر میخواد. اما گفتن اگر چنانچه نص نباشد ولو از قبیل ظاهر باشه، لفظ مشکل است یا لفظ ساده از الفاظ پیچیده است، مثل مثلا فرض کنید النتیحه، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و النتیحه و الموقوذه و المتردیه و امثال اینا، یه الفاظیه که المیت را آدم به راحتی میفهمه. حرمت علیکم المیت و الدم اما و النطیحة و المتردی و الموقوذ ما جعل الله من بحیره مثلا ولا صائبه ولا حام ولا واصله. یعنی چی؟ اینا میگن کلمات غریب، واژگان نامعنوس. گفتن تا واژگان واژگان نامعنوس باشد مثل اینا، یا واژگان متعارف و معنوس باشه مثل بیع و صلات و صیام و امثال این چیزا، گفتن برای تفسیر میخواد اگر ظاهر باشه. این عبارت را آقای زرکشی از راغب نقل کرده، من رو میخوانم خدمت شما. عبارتش اینه: ان التفسير في عرف العلماء كشف معاني القران. تفسير اینه که معانی قرآن رو ما کشف کنیم. و بیان المراد، و بیان المراد، مراد کلام الهی رو بیان بکنیم. این میشه تفسیر. اعم من ان يكون بحسب لفظ المشکل و غیره، خواه اون مورد الفاظ مشکل باشه یا الفاظ مشکل نباشه، و به حسب المعنى ظاهر و غیره، خواه اون معنایی رو که بیان میکنه معنی ظاهر کلام هست یا معنی ظاهر کلام نیست. اون معنی ظاهر هم که بگه تفسیره. یعنی شما وقتی که میگوید عقیم و صلات ظهورش وجوب صلاته، این هم شد تفسیر. اگر شما میشه کلام مجمل باشه، قرینه بیاورید و معنایی را اثبات بکنید، اون هم میشه تفسیر. فرق نمی کنه چه شما وجه ظاهر را تأیید کنید، اظهار کنید به عنوان مفسر قرآن کریم، این میشه تفسیر. چه معنای غیر ظاهر را، یا مثلا میگید الرحمن علی العرش استوا، شما تفسیر میکنید، میگید استوا ظاهرش یعنی استقرار. این مراد نیست. مراد چیه؟ مراد استیلا هست، غیر ظاهره دیگه، مرجوعه. یعنی کلمه استوا در لغت عرب یک معنای راجح دارد، استقرار، یک معنای مرجوح دارد که در احتمالش کمتره، ضعیفتره، مثلا 30% 20%، اون میشود چی؟ میشود استیلا. شما میگید در این کلام اون مرجوح مراد است، یعنی اونی که در عرف لغت و در اصطلاح لسان اهل لسان کمتر به کار میره، استواء در استیلا کمتر به کار میره تا استواء در استقرار. اما شما میگید اون مراده، اینو میشه تفسیر. اونم که میگید اقیم الصلاة اهل الله البیت، یعنی این حلاله و این واجبه، اونم میشه تفسیر. پس اعم من ان یکون به حسب المعنى الظاهر و غیره. این پس خود یک نظریه. این کتاب البرهان، خود مدرکش بنویسید، البرهان فی علوم القرآن جلد 2 349. پس این شد یک نظریه. از این کلام فقط نفس جدا شده، یعنی اون عبارتی و اون کلامی که دیگه یک وجهیست، این نبامده. اما اگر چنانکه کلام دو وجهی شد، ولو شما وجه ظاهر را اخذ بکنید و بگویید، میشه تفسیر. اون وجه مرجوح را هم نیاز به تأمل بیشتر داره، اونو میشه تفسیر. این هم شد یک نظریه. نظریه سوم در میشه از خدمتون که این را حالا من با استناد و فرمایش مرحوم آیت الله صدر که میفرمایم رائج در بین علمای اصول این است، ما با استنادم به فرمایش ایشان که صاحب نظر است در این رشته و در خیلی رشته های دیگه عرض میکنیم، ایشان میفرماید اونی که رائج است در بین علمای اصول این است که بیان معنای ظاهر کلام تفسیر نیست. پس نص اگر باشد، اون که تفسیر نیست، اون که یک وجهی است. اگر چنان که ظاهر هم باشه، یعنی دو وجه احتمال داره، سه وجه احتمال داره، ولی یکی ظاهره که تبابر میکنه مثلا به ذهن انسان، اون معنی حقیقی شه، این هم تفسیر نیست. تفسیر کجاست؟ تفسیر در دو مورده. یک، جایی که دو احتمال یا سه احتمال باشه دو وجه یا سه وجه احتمال داده شود و هیچ ترجیحی بین آنها نباشد، که اصطلاحاً بین میگن چی؟ بین میگن کلام مجمل. درسته؟ هرگاه کلام به گونه ایست که دو یا چند احتمال در اون داده شود و یکی از این احتمالها رجحانی در دیگری به حسب ظاهر کلام نداشته باشد، میشه مجمل. شما باید دنبال قرینه بگردید تا با قرینه بتوانید این از اجمال در بیارید. حالا اون قرینه ممکنه متصله باشه، ممکنه غالبا متصله است، متصله باشه. این تفسیر مطلب، این تلاش شما برای یافتن قرینه و تعیین مراد از تفسیر، این یک. دوم کجا؟ دوم همین است که الان عرض کردم خدمت شما، که از دو احتمال اون مرجع رو شما بگیرید، اون احتمالی که کمتر استعمال داره، مثل همین مثالی که عرض کردم که کلمه استواء را شما به معنای استقرار جلوس به استقرار معنا نکنید، به معنای استیلا چیرگی معنا، ید را به معنای دست معنا نکنید، بلکه به معنای قدرت بگید، کنایه از قدرت. این هم میشه تفسیر. پس هر دو احتمالات به گونه ایست که یا بینشون هیچ رجحانی نیست، این کلام مجمل است، تلاش برای یافتن قرینه بر معنای مراد از دو تفسیر. و هر جا دو احتمالات یا احتمالین هست، شما اون احتمالی را که به حسب متعارف لسان و زبان و لغت مرجوعه رو تأیید میکنید و دلیل علت اثبات میکنید میگه تفسیر. اما هر جا دو احتمال است، شما احتمال راجح را میگید که اون ظاهر باشه، این دیگه تفسیر میگید. سه وجه شد دیگه، سه فرض شد الان، بلکه چهار فرض الان ما داریم. دقت کنید، کلامش یک وجهی قاضی هو النص تفسیر نداره، کلامش دو وجهی، یک وجهش ظاهر از عبارت هست به اعتبار قواعد محاوره و عرف اهل لسان، این میشه ظاهر، بنابراین این هم تفسیر نداره، این تفسیر صد نمیکنه. یعنی سوم و چهارم زو احتمالاً یا احتمالات هست، هیچ کدام رجحان ندارد که مجمل باشه، اینجا تفسیر صدق میکنه. یا نه زو احتمالاً و احتمالها هست، شما اون احتمالی را که ظاهر نیست و غیر ظاهر را که این میگن معرض اصطلاح هست، اون قبلی مجمل مبین هست، این کلامیست که نیاز و تعلیل داره، میگن کلام معرض، این میشه تفسیر. ایشان میفرمایند رائج در اصطلاح اهل اصول این، علتش چیست که اینها این نظریه رو گفتن؟ علتش این است که گفتن آقا تفسیر مشتق از فسر هست و فسر یعنی اظهار کردن و آشکار کردن، چیزی که خودش آشکار هست دیگه، شما آشکار بکنید تفسیر حاصل، تفسیر از فسر اشتقاق یافته، همان معنی فسر رو داره، فسره ای اظهره، خودش متعدیه، یعنی کلمه فسره خود متعدیست، یعنی اظهار کردن و آشکار کردن، به باب تفعیل که می رود تسرت معنی را بیان می کنه، نه اینکه لازم متعدی می شود، خودش متعدی هست، یعنی فسره خود متعدی نفسه هست، اما وقتی که میگی تفسیر از باب تفعیل، این مبالغه در همون اظهار است. وقتی کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، این ثلاثی بود، فسره ظاهر کردن، فسره یعنی خیلی ظاهر کردن، یعنی خیلی تلاش بر ظاهر کردن. گفتم آقا تفسیر اینجوره، یک نوع معنی میخواهد، چیزی که خودش یک وجهی است مثل نش، یا دو وجهیست، یک وجهش ظاهر، شما چه ظاهر بکنید. این نظریه ایست که ایشان میفرمایند رائج در بین علمای اصول، البته مدرک این مطلب رو مسجل داشت فرمایید، بله، کتاب علوم القرآن، هم کتاب را خدمت شما آوردم که ببینید، کتاب علوم القرآن، البته این کتاب تعلیف مرحوم آیت الله سید محمد باقر حکیم رضوان الله تعالی علیه، شهید راه انقلاب خیر عراق، رضوان الله تعالی علیه، مرد بسیار با اخلاص قرآن خوب، بله، علوم القرآن صفحه 200 پیجه. این کتاب علوم القرآن این این کتاب بخشیش بله یک جلد از علوم قرآن بخشیش مطالب استاد ایشان هست، یعنی مرحوم آیت الله عظمای صدر. ایشان راه استاد را ادامه داده، بعض مال خودشه و لذا جاهایی بیان میکنه که این مطلب مال مثلا کی هست. الان این بحثی که ایشان اینجا داره ملازمین از تفسیر و تعویل، تحت عنوان از تفسیر و تعویل اینجا پاورقی علامت زده کتبه و از شهید از سر، یعنی این بحث مال ایشانه. ترجمه فرمایید این کتاب اینجوره ولو پشت جلد کتابش از تألیف از سید محمد باقر الحکیم طبع الرابعه، اما خود ایشون هم در مقدمه فرمودن، ناشر هم توضیح داده که اینجوره. خب این کتاب من مدرک رو از عرض کردم خدمت شما، فرمایش مال مرحوم آقای صدر. خب شهید صدر هم میدانید دیگه ایشون چه تیپ آدمی بوده، معمولا نوآور هست، اصلا تیپ شخصیتی شهید صدر یک آدمی است نقاد و قاد، ذهن نقادی داشته و قادی داشته، متتبع و نوراندیش، این آدمی ابتکاری خلاصه بوده شخصیت ایشان این باق داشته، واقعا پیشتاد تو خیلی از مباحث سرآمد انسان هم با چهره خیلی قوی و غنی از ذره علمی داشته. قبلن هم من یه وقت عرض کردم ایشون مثلا تو بحثای استقرا از استاد مطهری جلو افتاده، خیلی شباهت داره با استاد مطهری. اون بحثای فلسفه تنهایشون رو ببینید، مقایسه کنید با اصول فلسفه و حواشی استاد شهید مطهری، خیلی به هم شباهت داره، نزد قریب الافق هستن. اما تو بحثای استقرا ایشان کاری کرده که تا حال هیچ یک از متفکرین اسلامی کار ابتکاری نکردن. الاسس المنطقیه لمبادی الاستقرا، یا الاسس المنطقیه للاستقرا، کتاب خیلی مهم نیست دیگه. اون وقت استقرا را یک بحث مربوط به فلسفه علم هست، ایشان آمده از نظریه ارسطوییان گرفته است تا دیدگاه‌های متفکران جدید غربی و جاهل هم دون همه هم نقد کرده ها، تمام اینها را نقد میکنه و یک نقد به اینا وارد میکنه. آخر برده خودش این نظریه اظهار، نظریه جدید. حالا اینکه شما این نظریه را قبول میکنید، همهش قبول میکنید، قبول نمیکنید، بحث آخره، ولی نشاندهنده قدرت ذهنی آدم هست. حالا جالب هست این را بدانید، نویسنده کتاب تفضلستان که همین بحث ایشان را اونجا آورده، نویسنده کتاب تفضلستان، همین نویسنده کتاب قرض بست تئوریک شریعت هست، ایشان خیلی اعجاب کرده اونجا، خیلی اعجاب کرده، به هر حال گرفته شخصیت شهید صدر ایشان رو، گفته از ایشون به جنگ قولهای قرب رفته، این متفکران درجه اول معاصر در حوزه فلسفه علم ایشون رفته حرفات از فهمیده. من تعجب میکنم که ببینید فهمیده اینها را، چون من اقرار میکنم واقعا به کلامی که دارم رجوع میکنه که چی اینا گفتن و چجور اینها را فهمیدن، ذهن ریاضی فلسفی قوی خلاصه به وامان با عالم. بله خدا لعنت کند این صدان خریص را که خیلی خد نوارد کرد، خیلی خسارت، خسارت های فرهنگی، شخصیت هایی که از آل حکیم و دیگران خیلی صد واقعا اینا که شهید کرد، اینا خسارت های خیلی بزرگی شد برای جامعه اسلامی و شیعه مثلا برای ایران. حالا انشاءالله الحمدلله خدای متعال همیشه داره شخصیت هایی را که میتوانن حافظ بله ارزش ها باشن، دیار ها باشن، خداوند حفظ کند حفظ تاریخ لای سیستانی را، خداوند حفظ کند همین این مجاهدانی را که الان در خط مقدم هستن و خداوند تأیید کنه انشاءالله. و دعای الله مشغل الظالمین و الظالمین این را همیشه بخوانیم و از خدا بخوانیم که اینا به جان هم خلاصه بیفتن این ظالم ها و این جهاد مقدس اسلامی در عراق بتواند به مرتبه مطلوب و هدف مطلوب انشاءالله برسد. خدا کمک میکنه، البته معلومه دیگه آدم میفهمه، یه خورده یه حس ششمش کار بکنه آدم میفهمه چه خبره، محاسبه های من همش غلط از آب در میاد، چون حس ششمشون اینا کار نمیکنه، اینا فقط از این پنجه حسشون استفاده نمیکنه. نتوانستم امام را بشناسم، تا حال نتوانستن ایران و انقلاب ایران رو بفهمن چیه، اصلا مسئله چیه، عراق هم به همین گرفتاری گرفتار شدن بود سیلابی، نه چیز دیگه، پاهای دیگه دیده بودن، ولی خب تعبیر نشد. خدایا به حق امام زمان سلام الله علیه و حق سید الشهدا همین شهدای کربلا این مهاجمان به عراق، متجاوزان به عراق را منکوب به فرما. خب حال بلکه از این به بحث همان دیگه تماسی شد. عرشبت خدمت شما که ایشان یک نظریه اظهار کرده است که میشه نظریه سوم در این بحث مورد. ایشان معتقد است فرق اصولیون من وجهن درست است و من وجهن درست نیست. این که اصولیون گفتند در باب ظاهر تفسیر معنا ندارد هم درست است و هم ندرست نیست. خب چجور درست است و درست نیست؟ اما درست است اگر ظهور دقیق باشد، اما درست نیست اگر ظهور مزدرج و مرکب باشد. گفته ما دو نوع ظهور داریم، یک ظهور ظهور بسیطی است، یک ظهور ظهور مرکب است. یه ما مثال توضیح دادیم. مثال این، اگر پدر یه فرزندش بگوید که بله اذهب الى البحر، مثلا اینجور بگوید اذهب الى البحر كل يومين، هر بگوید فرزندم هر روز برو کنار دریا، اذهب الى البحر كل يوم، این ظهور ظهور بسیط. درمان دارد مراد از بحر چه باشد؟ عالم باشد. اذهب الى البحر یعنی اذهب الى العالم في كل يوم. اما این ظهور ظهور قویی نیست، اونی که بیشتر در برای مخاطبان اهل لسان استفاده می شود این ازش که مراد هم دریاست دیگه. میگه خب خود دریا، نگاه کردن به دریا، عظمت خدا را دیدن اونجا، لابد این مطلوبشه دیگه. اذهب الى البحر كل يوم، این میشه بسیط. اینجا تفسیر این خدا به عرف اهل لسان رو رجوع کنیم، میگن بحر این همون دریا، دریای آب. احتمال میگن آقا عالم باشه، میگن این احتمال فعلا قلیمه نداره، بهش اعتنا نمی کنیم. اینجا تفسیر نیست واضح. اما اگر گفت استمع الى البحر فی کل یوم و استمع الى کلام، اینجور گفت اذهب الى البحر في كل يوم واستمع الى كلامه، اینجا دو تا ظهور پیدا میشه. یک کلام، ظاهر کلام چیست؟ ظاهر کلام هم سخن و گفتار دیگه. معنای غیر ظاهرش چیست؟ امواج دریا، صدای امواج دریا. استمع الى کلامه، این کلام دو تا معنا داره، یک معنای ظاهر دارد، این همه سخن دارد، یکی هم نخیر این کلام یعنی امواج دریا. پس اگر مراد از این کلام امواج دریا باشد اون به ظهورش میماله. و اولی که استمع الى البحر یعنی همون دریای آب. اگر مقصود از این کلام چه باشه؟ اگر مقصود از این کلام امواج دریا باشه، صدای امواج. اما اگر مقصود از این کلام ظاهرش را عقص شما بکنید، این کلام یعنی همین گفتار معمولی و متعارف بشری، اونجا دیگه بحر را باید به معنای ظاهرش معنا نکنید. اذهب الى البحر اذهب الى العالم، یعنی این میشه قرینه اون. حالا آیا ما کجا قرینه این بگیریم؟ بحر را قرینه بگیریم برای کلام که مراد از کلام هم صدای امواجه، یا نه این را قرینه رو بگیریم، کلام را قرینه بگیریم که مراد از بحر دانشمند است؟ چکار بگیریم؟ مجمل میشه یعنی؟ خب یه تا حرف نست که خب این کلام میشه مجمل. حالا شمایی که مفسر هستید میخواید این متن را معنا کنید، دست پا میزنید این بر اون بر میگردید، بالاخره یه قرینه پیدا میکنید که آقا فلان دلیل مقصود این شهر از بحر همون دریا چیز هست، دریاست، کلام معنای مجازش مراده. اگر این کار را شما کردید به این میگن چی؟ به این میگن تفسیر. این نیاز به تفسیر داره. پس اگر کلام ظهورش مرکب باشد، این ظهور بسیط یه دونه نباشه، یه دونه اینگه دو تا ظهور، سه تا ظهور باشه که اینا توی اکتو بشرن، اینجا تصمیم گیری نیاز به تفسیر داره. یعنی باید عملیت تفسیر اعمال بشه. این هم نظر فرمایش ایشانه که فرموده است ظهور بسیط حق علماست. یک جمله اگر باشه ظاهرش اخ میکنیم این دیگه تفسیر نمیخواهد، معانی نمیخواهد، واضحه. اما اگر از این قبیل بشود اینجا کار تفسیری نیاز داره، باید تحمل کنه، تحقیق کنه تا بتونه به این نتیجه برسه، اعمال رأی بکنه، اعمال به اصطلاح نظر. پس اینم شد فرمایش ایشان. بله همون مدرک، همون مدرک قلبی که من شما عرض کردم، صفحه 218 219 نه این دو تا ظهور اینجا ما داریم. حالا کدوم ظهور ها را بگیریم؟ میدانم نظریه سوم میگوید که اصلا در باب ظهور، ظهور کلام دیگه تفسیر نمی کنه. شما میگوید بله ظهور هر کلام نمیتونید بگید اینجا. اگر ما باشیم یک ظهور، بله که مثلا ما باشیم و جمله اذهب الی البحر، میگه بحر یه دریا، به احتمال این که عالم مراد باشه میگه اینا توجه نمی کنیم، تفسیر نمی کنیم. بسپم الى کلامهی یا کلام الى کلام، مثلا اگر همین باشه مراد از کلام یا ظاهرش اینه که همون قول و گفتار متعارف، به احتمال میگه این کلام مراد صدای نسیم باد باشه یا امواج دریا باشه، میگه نه احتمال قابل نمیدونیم. اما چون دو تا ظهوره و هم دیگه تکافق دارن، تقابل دارن، تداخل دارن، بله مگر اینکه شاید تاریخی که بفرمایید که ما این دو تا جمله را یک جا بگیم، نبگیم ظهور این و ظهور آن، بگیم بالاخره این کلام متکلم من حیث المجموع ظهور از چیست، این میشه اون وقت مجمل. یه از اینجاهاییست که اونا هم گفتن چی میخواهد، گفتن تفسیر میخواهد، یعنی مصداق همون قول میشه، این میشه یکی از مصادیق اون قول. درست است که شما بحث ظاهر دو تا ظهور دارید، دو تا جمله هر کدام ظهور، اما این دو جمله با هم یک کلام را تشکیل میدهند. گفته از اذهب الی البحر فی کل یوم وسطم الی کلامه، این یک جا با این ظهور این جمله، این حالا تجزیه نکنیم، جزء نگر نباشیم، کل این جمله را بنگریم میشه مصداق همونی که اونا گفتن تفسیر میکنند. بله من تحمل میکنم فقط فرمایش ایشان را بگذاریم. و اما قول مختار چی باید بگیم در اینجا؟ به نظر این بود برسه که اگر کلام از باب نخ باشه همونیست که فرمودن تفسیر نمی کنه، اگر نخ باشه یعنی یک وجهی باشه، یک وجهی و گویا، این دو تا بید دارن، نخ دو تا بید داره، یک وجه هست گویا هست، یعنی لفظ گل به محقق نیست، یک لفظ واضح، سلام کلمه جمله سخن واضح گویاست، یعنی رساس و گویاست، یک وجه هم بیشتر داره. اگر این باشه میشه نست، این دیگه تفسیر نمیکنه. به این قول، حالا من اون حرفی که دیروز عرض کردم در تأیید اون نظریه، این حالا به صورت این قول میگم و به نظر من که این جواب داره. اون چیه؟ آقا ما تفکیت میکنیم ما بین مقوله مدلول و چی؟ و معنا. مدلول کلام رسا و گویا و یک وجهیست، ملازمه ندارد که معنای کلام چنین باشد و تفسیر با معنا سر و کار داره نه با مدلول. این همون نکته بود که در تأیید این نظریه آن من احمل رأس کرد. ولی این توجیه درست نیست. میدونی چرا درست نیست؟ درست به که ما میتوانیم این دو را از هم تفکیک بکنیم، این تفکیک نداره. مثالا من رأس کردم جایی مدلول داریم معنا نداریم، معنا داریم مدلول نداریم، جایی هر دو داریم آمان این وجه. مثلا فرد خواب، فرد ناسی، فردی که بیهوشه، برحاله سخن میگه، سخن اون مدلول دارد اما چون انقصدن گفته نشده معنا نداره. آدمی که بیهوشه، آدمایی که جایی که وقتی مثلا میخوان معالجه جراحی چیزون بیهوش میکنن، وقتی میخواد بیهوش بیاد اونجا خیلی هم مشکل میشه، درد کنن بعد نشان بدن چی گفته، خودش خجالت میکشه که چه چیزایی گفته. مثل بعضی از خوابهای ساده میبینه، خوابهای بد میبینه، بعد خودش خجالت میکشه چه خوابی دیگه، این چه خوابی بود دیگه. بعضی خوابها خیلی عالیه، آدم کیف میکنه اصلا وقتی بیدار میشه، دوست داره همیشه این خاطره بیاد، اینقدر خواب زیبا بوده، آدم خوشش میاد همیشه با این خواب زندگی کنه. بعضی خوابا اونقدر بده که آدم اصلا خجالت میکشه که باز بخواد خاطرهش هم مرور کنه. الله اکبر. خدای متعال چون موجودی خلق کرده، این انسان عجیب دنیای پیچیده‌ای داره واقعا. دعا کنیم همیشه خوابهای خوب ببینیم. اگر بخوام خوابهای خوب ببینیم، خوش دست خودمونه دیگه. باید در عالم بیداری تدارک ببینیم خواب، و در عالم خواب رو رویای عالم خواب خوب باشه انشاءالله تعالی. پیامبر را یک پرانتزی باز میکنم دیگه، در حدیث هست که به اصحاب وقتی که صبح ملاقات میکردن پیامبر را، پیامبر میکنم هل من مبشرات، هل من مبشرات، کسی خواب خوبی دیده برای ما تعریف کنه؟ هل من مبشرات، چون وحی نبوت تمام شده، اما وحی مبشرات هست. یعنی میگن وحی مبشرات یعنی اونایی که لطیف، روحشون لطیفه و خلاصه تو عالم معنا سیر میکنن، اینا در عالم خواب ارتباطشون برقرار میشه به اون عالم. حالا ممکنه کسانی پیامبر خواب ببینن، ائمه خواب ببینن، بله، اولیاء الله، خلاصه افرادی خواب ببینن، چیزای خوب خواب ببینن، اینا میشه مبشرات. خب پس بنابراین اگر چنان که ها درست هست که میتوانیم تفکیک بکنیم ما بین مدلول و معنا، و حرف درست است، اما هرگاه، خوب دقت کنید، هرگاه متکلم، گوینده یا نویسنده، عالم و مختار و عاقل باشد، دیگه این تفکیک راه ندارد. ببینید این حرف درست یا نه. اگر متکلم، چون این مثالی هم که ما عرض میکنیم، برای متکلم نیست که در حال مثلا خواب هست، غفلت هست، بیهوشه، مثال اینها. اما اگر من یک متکلمی یا نویسنده است که دارای خود آگاه هست، در حالت خود آگاهی است، من عقلن، از روی عقل صحبت میکنه، عالم هست، آگاه هم میدونه چی میگه، حقلم نداره، این گوینده یا نویسنده معنای سخنش همان مضمون سخنش خواهد شد. دو چیز نیست. معنای سخن او، چرا معنای او همان مدلول است؟ زیرا ما علاه ان یبینه انما بینه من طریق الکلام المتعارف، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان، الا بلسان چی؟ قومه لیبین له. انا معاشر الناس امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. اینه اگر متکلم، خوب دقت کنید، این اصل کلیدیه. هرگاه متکلم نیست که از روی آگاهی و عقل و خرد و اینا داره صحبت میکنه، این معانی مقصود خودش را در قالب‌های متعارف برای مردم میگه. بله شما بگویید میخواد خودش اصطلاح بسازه، بسیار خوب، معنی نداره، این نه حرمت عقلی داره نه حرمت عرفی نه شرعی، باید بگه. اگر نگفته چی؟ این که گفتیم اراده استعمالی را خود کشف میکنیم، اراده استعمالی را، اراده استعمالی را از این کشف میکنیم که اگر متکلم بخواهد خود متکل یک استعمال نوع وضع نوع باشه، این باید بگه. اگر نگفته قطعا با همان معانی لغوی و عرفی داره حرف میزنه، پس استعمال کرده است در همون چی؟ در همون معانی لغوی و عرفی، و چون در مقام جدت همون هم اراده کرده، میشه اراده جدی. پس اراده جدیه و استعمالیه و اون وضع لغوی و عرفی اینو با هم تطابق دارن، همراه یه دوتا نیستن. لذا در اینجا یه تفکیک نمیتونیم بکنیم که بگیم آقا مدلول کلامش بیان، آقا معنای سخنش پنهان، نمیشه. حال ظاهره برسید. حالا فعلا شما نصر رو داشته باشید و بگم این نصر میخوام روشن بشه، چون دیروز من یک جمله گفتم ممکنه این بعد بگم آفلانی رو نصر فیزی گفتش که نصوص هم تفسیر داره، این بار اصلاح کنم این را این نکتهش اینجاست. برکت علم و مبارزه هم آقا همین هستی. ممکنه آدم یک سال درس و بحث کنه، یه دو تا نکته کلیدی محل بحث بشه، بقیه‌اش تکرار متکرر باشه، همینا دیگه. هر روز که نمیشه یک مطلب تازه آدم کشف بکنه یا به یک الهام پی ببره. اینا مهمه، این یک غفلت کوچک یه مرتبه زاویه انحراف بحث را چقدر میکنه. اینجور خیلی عجیب، مثل اون سرات که احد من السیف و ادق من الشعر هست، خیلی بارزه. بله این تفکیک حرف درست نیست، من حرفم اصلش پس نگرفتم. تطبیقش بر معنا نحوی را قبول ندارم. گاهی اختلاف فهم یا تبدل فهم نه در کبرای کلی و قاعده است، در تطبیق بر مصداق. این یه مصداق این نخواهد شد به همین بیانی که هستم. پس نصر قطعا تفسیر نداره. این هر که بگیم در نصر معنا پنهان است و نصر میخواد، این درست نیست. اگر مدلولش واضح نیست، بسم الله برو مدلولش واضح کن. اما اگر مدلولش واضح هست دیگه معناش قطعا واضح. اون در بحث دیگر است. ببینید فعلا سخن در اینه که اگر چنانچه یک کلامی نمهای بقیه مطالب یا کلیت من اگر خودش از باب نص باشه، مدلولا آیا معناش پنهان معنای اینم به همون طریق مدلولش واضحه، معناش هم واضحه. اما اینکه حالا ما یک بحث داریم بعد دیگه میرسیم انشاءالله تعالی. ببینید آقا یک چیز مبهمی این چندین ساله که ما بحث میکنیم، یکی از رفقا حالا دیگه خدمتتون نیستیم، هی به من میگفت شما این متن رو یه وقت برای ما معنا کنید. این متن یعنی چی آقا؟ کل قرآن مثلا میگید متن، یه سوره رو میگید یک متن، یا مثلا پس کنید یک آیه رو میگید یک متن. چیه این متن؟ یعنی چی آقا؟ این که میگن متن، تفسیر متن، و متن یعنی چی؟ کل که باید یک متن ساخت میشه، بحث الفاظش مثلا جدا هست، بحث اصول عملیه مثلا چیه؟ این رو بعد حساب کنیم انشاءالله باز میپردازیم، چون خود این ایشان به بحثی میپردازن که بگوین معنای مرکزی متن هیچی متن چی؟ کل کلام گوینده، کل یک کتاب، مثلا قرآن کل از یک متنه. حالا فعلا با قمزه این از این مطلب که میخواییم به سایر جملات اینا بپردازیم در این حد عرض کردم. اما در باب ظهور چی؟ شما فرمودید که اگر اینجور باشه در باب ظهور، در باب ظهور ملاحظه فرمایید. اون سخن اصولیون هم که درست است، اون سخن درستی است که اگر چنانچه ظاهر است اظهار نمی خواهد که بشود تفسیر، چون از تفسیر و اظهار المعنى المخفی، اظهار معنى المراد و فضل که این ظاهره، این حرف درست. بله هر با گوینده یا نویسنده روشی دارد، ما هم روش میدونیم که سخنانش را یه مقدار به این فرمایش آقا الان یقدر نزدیک میشما، که سخنانش را یک جا نمیگوید، تمام المراد را در یک عبارت ولو اون عبارت عبارت ظاهری باشه نمیگه. اگه اینجور باشه تمام المراد را، یعنی آن خاص داره، مطلق مقید داره، مقید داره، اگه برمشه مقید داره، گاهی مجمل میگه براش بیان می آورد، گاهی محکم داره، گاهی متشابه داره، تدریجی سخنش را بیان میکنه. ما میدونیم متکلم اینجور دعبش این به دعبشش این چون چنین است، خواننده یا مفسر من به ظهورهای بعدی نمیتواند بسنده کند. به بعد این ظهور دو قسمه، چطور مرحوم صدر فرمود ظهوری داریم بسیط و ظهوری داریم. مرکب عرض حقیق این است که ما ظهور بر دو قسم داریم، ظهور ابتدایی بدیهی و ظهور نهایی. چون متکلم اگر روشش این باشه، اگر من اومد دو من هر عرضی هر دو گفتم دیگه همون تمامش همونه، اگر یه جایی دیگه گفتم دیگه اون وقت مثلا ممکنه از اون عدول کردم پس. اما اگر گفتش که نه من روشم این است که تدریجا بیان میکنه، عامش را حالا میگه، خاصش را بعد میگه، مطلقش را حالا میگه، مقیلش را بعد میگه، این نمیشود به این ظهور اولیه امر بگیم فعل امر ظاهرش در وجود است. بله، ولی باید شما بقیه کلام را در این موضوع مطالعه کنید تا بعد بتوانید بگویید بالاخره این امر ایشان استعداد است یا وجود است، فعل است یا تراخی است، مره است یا تکرار است. این امر رو بگید، بگید آقا ظاهر امر مره است، ظاهر امر فعل است، ظاهر امر وجود است، هست نقلی نمیشه بزنید. اون وقت برای پیدا کردن قرائن و شواهد و پاره های دیگر کلام در این موضوع مگر فحش نمیخواد؟ مگر مقایسه نمیخواد؟ مگر تأمل نمیخواد؟ مگر تدبر نمیخواد؟ چرا میشه تصویر؟ لذا در باب ظهور ما در خصوص قرآن کریم اگر بخوام این رو پیاده کنیم و روایات ظهورات تفسیر میطلبند، علتش هم اینه. حالا اگر شما این قاعده بنده رو فرض کردن که ظهورات با توجه به ظهور بدوی و ظهور نهایی باید ما تصمیم بگیریم، اگر شما این مطلب رو روی نفس هم پیاده کنید که ببینید بله نفس این جمله به ما و به عنوان مستقله نیاز به تفسیر ندارد، اما اگر بخوایم مجموعه کلام را اگر احیانا نفس معارض این بود چی؟ بحث اهم و مهم مثلا به وجود بیاد چی؟ توجه بکنم این را وشکار بکنیم. بله اگر این با این نگاه ها با این نگاه کلام نگری نه جزئی نگری میشه باید گفتش که بالاخره متن من حساب مجموع ولو از باب نفس باشه یا از باب ظاهر باشه نیاز به تفسیر داره به این معنایی که عرض کردم. این دیگه برای جنبندیه این مطلب. اگر کلام نگری باشه ها نه اون جزئی به هر حال ممکنه که قایات و اقراض حکیمانی در کار باشه، مثل مالا مثالی بخواه از کنم که شما این مقدار مطلب باشن باشه، مثل تقییه چی طوره؟ یک غرض عقلانیست، ممکنه دو سخن هر هم نصب باشه معارض هم باشن اما یکی از اینا مراد باشه، ممکنه باشه مثلا. نه ابتداعا نصب دیگه، در واقع ما این تقسیم نصب رو هم به بدوی نهایی میتونیم در ظهور من عرض کردن اینجا هم میشه نتیاده کرد. این برحال یک رأی شاید بتوانیم بگیم این یک وجه جمعی بین این دو قوله که اونی که مویت نصب و ظاهر نمیخواهد، اونی که مویت میخواهد، نمیخواهد یعنی تنها تنها، میخواهد یعنی کلیه به مرد به نظر بگیم بکنن وجه جمع.